عشق تو آن درختی که ریشه هایش در آسمان و میوه هایش بر زمین است. سلام و هزاران درود نثار شما همراهان فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ایام بر وفق مرادتون باشه انشالله. به جمع ما خوش اومدین، مقدمتون گرامی. قرار امروز حدود 55 دقیقه در یک سفر رادیویی با ما همراه باشید. شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن های 2786105 و 2265-2285 منتظر تعامل و مشارکت شما هستند. در کنارش برنامه کاربردی ایران صدا و شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما رو هم دارید. برای نظر و پیشنهاد دادن، سهیم کردن ما در تجربه هاتون، البته اینایی که گفتم با چاشنی عشق و دوستی دلچسب تر میشه، به شرط اینکه پی غم و غصه نگردیم و قدر لحظه هامونو بدونیم که دیگه بر نمیگرده.
رها کن دیگه قصه هاتو، بدون قدر لحظه هاتو، به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. کی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. داشته باشی واسه چیزایی که نمیارزن، چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از هم و شادی دنیا چند روزی با ما
مثل این آهنگ دنیا کوتاهه نکو میبینی آخر راهه نداری بردی واسه یه گفتن به غیر از این که
بیا زندگی کنه.
از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم. شما شنونده برنامه تورنج هستید که هدفش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم و با تعامل با شماست و با تعامل با شماست که این برنامه میتونه به هدفش برسه. پس تا پایان برنامه ما رو بشنوید.
برگی از تورنج. سلام، شما شنونده برنامه تورنج هستید از شبکه رادیویی گفتگو. امروز برنامه ما در مورد ارتباطه. شاید بهترین تعریف ارتباط یه بخش کوتاهی از فیلم جهان با من برقص.
اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم. موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفت این قرض توه، به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم، کاش داده باشم بعد برم. اون وقت یه گوشه میشینم و از اونجا با آدم ها نگاه میکنم، نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم، گاهی هم میخندم.
دیگه بالا نداری داری پیر میشی.
قبل از اینکه بریم وارد برنامه بشیم یه موضوعی رو میخواستم براتون بگم. هفته گذشته برای ثبت نام دخترم توی مهد کودک در محدوده شرق تهران به یه مسئلهی برخوردم. موقع ورودم به مهد کودک دیدم قوانین مهد کودک جلوی در نصب شده. یکی از قوانین این بود از ثبت نام کودکان بیمار، معلول و دارای بیماری‌های خاص معذوریم. بعد از اینکه با مدیر مهد کودک صحبت کردم که ایشون در مورد پکیج‌های مختلف آموزشیشون صحبت کردن، از ایشون پرسیدم اگر دختر من با یه بچه‌ای که معلولیت داره یا یه بیماری خاص داره قرار باشه ارتباط برقرار بکنه، شما چه جوری بهش یاد میدید؟ و مدیر مهد کودک با یه لبخند از سر رضایت گفت ما اصلا این بچه ها رو ثبت نام نمی کنیم. من دخترم توی اون مهد کودک ثبت نام نکردم، چون دیدم اون چیزی که برای من مهمه برای اونها پاک شده و وجود نداره. ما باید یاد بگیریم با آدم ها توی شرایط مختلف ارتباط برقرار بکنیم. باید یاد بگیریم با آدم هایی که دچار بیماری های خاص یا دچار معلولیت ها هستند ارتباط برقرار بکنیم. شاید ارتباط برقرار کردن همین ارتباط های ساده با افراد سالم نیست. شاید یک بخشی از ارتباط برقرار کردن یادگیری برقراری ارتباط با افرادی که دارای بیماری های خاص، معلولیت ها و سندروم های مختلفن. فکر کردم شاید فکر کردنش برای شما هم جالب باشه. امروز در برنامه در مورد ارتباط صحبت میکنیم. همراه ما باشه.
تشکر میکنم از همکار خوب و هنرمندم خانم سمیرا صدیقی برای تهیه بخش دلچسب برگی از تورنج. اما متوجه شدیم که امروز قراره درباره ارتباط و سواد ارتباطی گپ و گفت داشته باشیم. به همین تناسب در خدمت دو بزرگوار هستیم، دو کارشناس و دو استاد متبحر در زمینه ارتباط، آقای دکتر علی یعقوبی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و مدرس دانشگاه. افتخار دادن امروز در خدمتشون هستیم، در استودیو حضور پیدا کردن. خیر مقدم عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستن. این سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه تورنج و رادیو گفتگو و آقای دکتر عراقی سرکار خانم حسن پور مجری محترم و انشالله که بحث خوب و مشارکت خوبی در بحث داشته باشیم، مخاطبان فهیم بتوانند که انشالله از عرایض ما استفاده بکنند.
حتما همینطور خواهد بود. همچنین آقای دکتر علیرضا عراقی متخصص علوم تربیتی و مدرس آموزش خانواده در آموزش و پرورش هم امروز در کنار ما هستن. خیر مقدم عرض میکنم آقای دکتر، زحمت کشیدید، متشکریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تورنج، سرکارالی خانم حسن‌پور و همچنین همکار خوبم آقای دکتر یعقوبی. انشالله که امروز بحث اثر بخش و خوبی رو خواهیم داشت.
حتما همینطوره. آقای دکتر عراقی، میگن سواد ارتباطی، اصلا مگه ارتباط برقرار کردن هم نیاز به آموزش و سواد داره؟ در طول برنامه در این مورد کامل میخواییم صحبت بکنیم. برای شروع بد نیست یه تعریف کوتاه و جامع از ارتباط برای ما و شنوندگان محترم بفهمیم.
اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم که وقتی ما میخواییم ارتباط برقرار بکنیم با چه کسی میخواییم ارتباط برقرار بکنیم؟ با انسان. انسان یه موجود پیچیده‌ای هستش و ارتباط برقرار کردن با اون مهارت‌های خاص خودش رو میخواد. من همین الان از شنوندگان عزیز برنامه تورنج واقعا میخوام که این تمرین رو انجام بدن، یعنی با دست خودشون به خودشون اشاره بکنن و بگن من. با توجه به اینکه الان رادیو هست من نمیتونم شنوندگان رو ببینم، ولی با احتمال بالا 80% افرادی که میگن من، انگشت دست خودشون رو به سمت سینه خودشون و به سمت قلب خودشون گرفتن. یعنی چی؟ یعنی جایگاه انسانیت و جایگاه احساسات و جایگاه زندگی کردن در قلب ماست. ارتباط برقرار کردن با حس انسانیت ما، با قلب ما در ارتباط هستش و ما اگر بتونیم یاد بگیریم ارتباط مؤثر رو در زندگی ما میتونه بسیار مؤثر باشه. من جمله بهتر از این بیت شعر حافظ ذهنم رو یاری نمیکنه که میگه ای لبت خوش، ای لبت خوش، دهنت خوش، قد و بالای تو خوش، تا دل ناخوش من هم به تمنای تو خوش. اینقدر میتونه مؤثر باشه، یعنی ارتباط خوب میتونه اصلا انسان رو احیا بکنه، میتونه تبلور انگیزه رو ایجاد بکنه. اما چون فرمودی ارتباط مؤثر هم یک رابطه کلامی است، هم رابطه غیر کلامی که افراد بتونن در فرآیند اون احساساتشون رو بیان کنن، عقایدشون رو بیان کنن، حرفهاشون رو بزنن. اما این یک چیز وراثتی نیست، این یک مهارت هست و باید آموخت. گاهی اوقات ما عادت‌هایی داریم که تصور می‌کنیم اون عادت‌ها عادت‌های صحیح هستن. با آموزش می‌تونیم عادت‌های اشتباه خودمون رو کنار بگذاریم، مهارت‌مون رو در این زمینه.
حتماً تو بخش بعدی آقای دکتر عراقی راجع به این که این سواد در پی آموزش چطور به دست میاد از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. اما برای تعریف جامع داشتن از ارتباط بد نیست که صحبت‌های آقای دکتر یعقوبی که دکترای علوم ارتباطات هستن رو هم بشنویم.
اختیاره. به حضورتون عرض میکنم که من اجازه میخوام که یک گامی عرض شود که عقبتر برم و اول راجع به خود سواد یه دقایق کوتاهی عرض داشته باشم.
خواهش
میکنم. سواد لیتریسی به عبارتی در طول این یک قرن گذشته 4 تعریف شناخته شده شاخص رو تا این لحظه پشت سر گذاشته. اولین تعریفش در قرن 20 این بوده است که توانایی خواندن و نوشتن است به زبان مادری. بعد از یک مدتی اضافه شده و اگر یادتون باشه در گذشته میگفتن که فرد علاوه بر اینکه بایستی که توانایی خواندن و نوشتن به زبان مادری داشته باشد، بایستی که یک زبان خارجی بداند و رایانه کار با کامپیوتر رو بداند. سومین مفهومی که در تعریف سواد و باز تعریف سواد عملا صورت گرفت در دهه دوم قرن 21 در همین فاصله سالهای 2010 تا 2020 تو این 10 سال گذشته صورت گرفت که اساسا ماهیت سواد اینجا تغییر کرد و اینجا دیگه مصداق با سوادی داشتن حداقل 11 مهارت بود. این مهارت ها رو خیلی کوتاه اشاره میکنم. اولی سواد عاطفی است که در برقراری روابط عاطفی بین ما و خانواده و دوستانمون صورت میگیرد. دومی سواد ارتباطی موضوع بحثی که میخوام آخر از همه تعریفش کنم، مخاطب فهیم ما این رو مبنا قرار بده. سواد مالی است، توانایی مدیریت مالی خانواده است، پسنداز، توازن دخل و خرج. سواد رسانه است، اینکه کدوم رسانه معتبره، کدوم رسانه نامعتبره، فرق بین آگاهی و آگهی کجاست. سواد تربیتی است که در تربیت فرزندان به یک نحو شایسته بسیار مهم است برای ما. سواد رایانه است، گفتیم. سواد سلامتی است، موضوع تغذیه سالم، کنترل بیماری ها. سواد نژادی و قومی است، احترام به نژادها، قومیت ها و عدم تبعیض. سواد بومشناختی است، حفاظت از محیط زیست، کنترل ساده مسائلی که میتواند محیط زیست ما رو حفظ بکنه، حالا موضوعمون نیست. سواد تحلیلی است، مرتبط است به توانایی های تحصیلی. و سواد انرژی، توانایی و مدیریت مصرف انرژی، مخصوصا در این تابستانی که همه دارن ازش حرف میزن. سواد علمی آخری هست، گفتم. برمیگردم به سواد ارتباطی، و سواد ارتباطی با این تعریف برقراری ارتباط و تعامل است با تمامی اعضای جامعه و شامل آداب و معاشرت است و برقراری روابط اجتماعی شایسته. یک جمله هم اجازه بخوام تمام کنم عرضم رو. تعریف آخری که برای سواد وجود دارد، ترکیب علم است با عمل. علم با عمل معنا میشه. امروز اگر راجع به سواد حرف میزنیم، یعنی ما از این دانسته ها بتوانیم برای تغییر در زندگی خودمون استفاده بکنیم. توانایی تغییر در زندگی خودمون.
سواد شده اینه که لازمش در واقع اون ایجاد تغییر است.
و بتواند در ما ایجاد تغییر
بکنیم. بسیار عالی. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. آقای دکتر عراقی، چرا میگین که ارتباط نیاز به سواد داره، نیاز به آموزش داره؟ این علت در پی آموزش بودن این سواد و این ارتباط رو برامون بفرمایید.
سوال بسیار خوبی رو فرمودید. بزرگان فلسفه و تعلیم و تربیت میگن بشر تنها با آموزش آدم تواند شد. تنها موجودی که نمیشه لحظه که به دنیا میاد انتهای رشدمون رو پیش بینی کرد انسان هست، و انسان با آموزش هستش که میتونه ارتقا پیدا بکنه. انسان از ابتدایی که به دنیا میاد دنبال موفقیت هست. یکی از راه‌های کسب موفقیت سواد ارتباطی است که فرد بتونه از حقوق خودش دفاع بکنه، بتونه احساسات خودش رو به دیگران منتقل بکنه، بتونه در جامعه خودش پویا و موفق باشه، و این سواد ارتباطی بسیار عالی است. اجازه بدید من یک مثال اینجا بزنم تا این قضیه بهتر برای شنوندگان روشن بشه.
بله.
اگر حالا شاید این قدری لطیف باشه این جمله که دارم میگم، اگر صحبت کردن کودکان و نوزادان رو به پدران میخواستن واگذار بکنن، شاید هیچ وقت نوزادان صحبت کردن رو یاد نمیگرفتند. اما بر اساس حکمت الهی این مادران هستند که نه تنها دوران نوزادی، بلکه قبل از به دنیا آمدن فرزند صحبت کردن رو با فرزند آغاز میکنن.
بله، دوران جنینی
و با آموزش هستش که این اتفاق میفته. این خودش بهترین مطلب هستش که صحبت کردن از همون دوران نوزادی منتج به این میشه که خزانه لغات نوزاد بالا بره، بتونه صحبت کنه و بتونه تکلم کردن رو یاد بگیره. لذا انسان با آموزش هستش که میتونه استعدادهایی رو که داره شکوفا بکنه. یکی از اون استعدادها بحث مهارت هستش که ما بتونیم با آگاهی و شناخت اصول ارتباطی درست رو یاد بگیریم و بتونیم ارتباط اثر بخشی رو برقرار بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر یعقوبی، از اهمیت ارتباط برقرار کردن تو شرایط خاص هم برامون بفرمایید. مثل بیماران خاص، معلولین، افراد خاص، چطور باید با اینا ارتباط برقرار کرد؟
من فکر میکنم که برای اینکه به این بپردازیم، یه مقداری نیاز است که ذیل همون موضوع سواد ارتباطی در مورد درک تفاوت عرض شود که حرف بزنیم. مسئله اینجاست که ویژگی امروز جهان ما و پیچیدگی های جهان ما مبتنی بر درک تفاوت هاست و مبتنی بر احترام به تفاوت هاست. این یک بخش از موضوعه که این خودش حتما نیاز به آموزش داره، ذیل همین انواع سواد راجبش صحبت می شود. یک بخش دیگری از موضوع که البته تخصص استاد بزرگ آقای دکتر عراقی هم هست، ناظر به موضوع ایجاد همدلی و ایجاد نوع دوستی در ماست، اون چیزی که به عنوان سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و عاطفه‌ای که بین افراد در جامعه به وجود میاد، آن چیزی که به عنوان همبستگی در جامعه شناخته می شود. من به نظرم میاد که این بلوک‌های مختلف، این بخش‌های مختلف اجتماع بایستی که بتوانند با همدیگه ارتباط بگیرن، بایستی که بتوانند همدیگه رو تحمل بکنن، با همدیگه گفتگو بکنن. شاید اگر امروز در تمام این به فرمایش شما یک ساعت برنامه بخواهم فقط یک کلمه بگویم، اون کلمه گفتگوه و اون چیزی که ما امروز نیاز داریم گفتگوه. همیشه نیاز داریم گفتگوه.
بارها تو برنامه تورنج بهش اشاره شده و به اهمیتش در واقع اشاره شده.
خانم حسن‌پور، من میتونم در استقبال فرمایش های دکتر نوکری اشاره کنم. فرمودن همدلی نکته بسیار عالی است. تعدادی از دوستان من آقای دکتر در یکی از کشورهای اروپایی دوره تخصصی رو گذرانده بودن و بعد که مقعشون رو میخواستن بگیرن و فارغ التحصیل بشن، بهشون گفتن نه، شما کجا میخواید برید؟ یه دوره 6 ماهه شما باید بگذرونید. شما باید یاد بگیرید اگر در کلاسی تدریس کردید یک دانشی نابینا بود، چگونه باید با اون مواجه بشید و استعداد او شکوفا بشه. اگر دانشجو کم شنوا بود، اگر ناشنوا بود، این دوره ها رو شما باید یاد بگیرید و این آموزش ها رو باید یاد بگیرید. یا مثلا در ژاپن بچه ها تو بعضی از ساعت های ورزش بعد چشمای خودشون رو ببندن و با همکلاسیشون که نابینا هست فوتبال بازی کنن، گلبال بازی بکنن، تا بتونن اون فرد رو درک بکنن، در آینده به مسئولیتی رسیدن بتونن خدمت بهتری رو به افراد معلول داشته باشن. اما همینجا چون عده‌ای از شنوندگان ما امکان داره عزیزان معلول باشن، من این نکته رو عرض میکنم. معلول واقعی کسی است که در زندگی برنامه ندارد، حرکت ندارد. لذا ما معلولین جسمی مختلفی رو میبینیم که اینها سطوح عالی تحصیلی رو با عزت نفس بالا و با روحیه بالا طی میکنن و در جامعه خودشون بسیار میدرخشن.
بنابراین این بازم میرسونه که نیاز به آموزش توی این زمینه چقدر ضروریه. آقای دکتر عراقی، همطور که خودتون فرمودین، در واقع اساس و بنیان ارتباط در خانواده شکل میگیره. همونطور که فرمودید قبل از تولد نوزاد حتی این ارتباط نوزاد و مادر شکل گرفته. ولی احساس میشه آموزش این سواد در خانواده جدی گرفته نمیشه. چه باید کرد؟
خیلی سوال خوبی رو پرسیدید. اولا پدر و مادر عزیز، یه نکته ای رو من عرض بکنم به عنوان یک معلم. شما تصور نکنید اگر تحصیل کرده هستید فرزندان شما درست همون جوری تربیت خواهند شد که در ذهن شما وجود داره. این اتفاق شاید نیفته و به عکس اتفاق بیفته که شما حتی باور هم نتونید بکنید. و اما راهکارش اینه که عزیزان من، برای بچه‌ها و فرزندان خودتون وقت بگذارید. گاهی اوقات بنشینید در کنار مشغله های مختلفی که هستش، بالاخره چای بذارید، میوه بگذارید، بگید، بخندید، صحبت کنید، اوقات فراغتی و از روش های غیر مستقیم استفاده بکنید، مهارت های ارتباطی رو به فرزند خودتون بیان بکنید. اگر قراره که همدلی رو یاد بدید، فرزندتون وقتی که میگه من از کلاس های آموزش مجازی مامان واقعیش خسته شدم، ما بهش بگیم آره دخترم پسرم حق داری، میتونی یکم استراحت کنی، بعدم بیایم در این مورد با همدیگه صحبت بکنیم. ما اگر بتونیم مسائل خودمون رو با فرزندان خودمون در ارتباط بذاریم که اونها یاد بگیرن فردا مسائلشون رو بیان بکنن. اگر ما در خانواده بنشینیم و افراد خانواده به حرفهای همدیگه گوش بکنن و بعد برای مسئله‌ای که به وجود آمده، چون ما در سن کودکی و به ویژه نوجوانی خانم حسن‌پور بحث به اصطلاح تفاوت در انتظارات رو داریم، یعنی نوجوانان و والدینشون تفاوت در انتظارات رو دارن. این تفاوت در انتظارات چگونه میتونه ازش کاسته بشه به حداقل برسه؟ با گفتگو. گفتگو از مؤلفه‌های چیه؟ مهارت اثر بخش. و این مهارت اثر بخش در عمل در خانواده اتفاق میفته و اون هم وقت گذاشتن هستش با فرزندان.
بسیار عالی، متشکریم. عزیزان شنونده، شما با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم برنامه تورنج با موضوع سواد ارتباطی است که همچنان میتونید با شماره پیامکی 30035 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید.
شیشه و سنگ.
باز هم سلام، وقتتون بخیر. ما داریم در مورد سواد ارتباط صحبت میکنیم. توی این بخش از برنامه میخوایم با یه خانمی صحبت بکنیم که 40 سالشونه و 24 سال از زندگی مشترکشون میگذره. ایشون دوتا فرزند دارن، یک پسر 22 ساله و یک پسر 13 ساله. با ایشون همراه بشیم ببینیم که آیا از ارتباط بین خودشون و همسرشون راضی هستند.
من 24 ساله که ازدواج کردم، سواد ارتباطی ندارم یا خیلی خیلی کمه و بیشتر اکتسابی بوده دیگه، یعنی توی خانواده هرچی که کسب کردیم توی خانواده بوده و به نسبت سنم وقتی برمیگردم عقب میبینم که خب اون موقع انقدر بین بچه ها و پدر و مادر ارتباطی صورت نمیگرفت که بچه ها بخوان یاد بگیرن صحبت کردن و ابراز وجود کردن و یا اینی که از حق خودشون دفاع کردن و ما که میگم این نسل دهه 50 رو با خودمون آوردیم جلو و حالا وقتی شده 40 سالم میبینم خیلی جاها یا باید سکوت کنم به خاطر اینکه نمیتونم حق مطلب رو ادا بکنم یا اینکه وقتی صحبت میکنم در مورد اون مسئله طرف مقابلم دچار شبهه میشه یا بهش بر میخوره و باعث میشه که مشکلات بیشتری پیش بیاد.
و آیا این موضوع باعث شده زندگیشون به چالشی بر بخوره یا اینکه نه؟
بله، زیاد اتفاق افتاده به خاطر اینکه نه من این علمو داشتم نه طرف مقابلم، یا به دعوا ختم شده یا به قهر و غضب ختم شده، یعنی که در سکوت فرو رفتیم دیگه و هیچ موقع اون مسئله حل نشده و همیشه پروندهش باز مونده به خاطر اینکه نتونستیم همدیگر رو راضی بکنیم که منظور من از این حرف زدن چی بوده یا منظور من از این صحبت چی بوده.
آیا از میزان سواد ارتباطی که دارن راضی هستن؟
به نظر من توی زندگی همونقدر که یه مادر خونه علم آشپزی رو باید بلد باشه یا یه پدر خونواده علم کار کردن و روزی حلال در آوردن رو باید بلد باشه، به همون مقدار باید علم ارتباط گرفتن چه با همسر چه با بچه ها رو بلد باشه، چون اینجوری خیلی مشکلات مرتفع میشن، خیلی مشکلات از بین میرن و تو میتونی خیلی راحت تر زندگی بکنی به خاطر اینکه تو به یه علمی دسترسی پیدا میکنی که بدونی چه وقت صحبت کنی، با چه لحنی، با چه گفتمانی و همه اینها فکر میکنم که کمک کننده تو هستن که تو به اون مقصود خودت برسی و فکر میکنم کامل کننده است دیگه.
همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب آیتم خیلی خوبی بود با هم شنیدیم، گزارش خیلی جامعی بود از خانم بزرگوار، خانم سمیرا صدیقی عزیز، همکار خوبمون که این آیتم رو فراهم کردن. آقای دکتر یعقوبی، اگه قدری عمیق بشیم واقعا میفهمیم که همه قهر و غضبای احتمالی، جر و بحثای خانوادگی به خاطر ناتوانی در برقراری اون ارتباط صحیح هست و اینکه نمیتونن خواسته هاشون رو به درستی انتقال بدن. در این خصوص اگه ممکنه برامون صحبت کنید.
من عطف به فرمایش خوب آقای دکتر عراقی و سوال خوب شما، موضوعی که اهمیت داره نقش مهارت‌های ارتباطی است در خانواده. این یک جنبه درون ذهنی داره در درون افراد که اگر امروز یک دقیقه فرصت بکنم در مورد ارتباط درون فردی، ارتباطی که ما با خودمون داریم، اگر تونستم صحبت کنم.
بسیاره.
و یک موضوع دیگه هم اون جنبه تعاملی است که میان افراد در داخل خانواده، میان نقش‌های مختلف کودکان والدین، بین کودکان بین والدین و مانند این جریان داره. اول اینکه این فرض رو بپذیریم که ارتباطات محور اصلی کارکرد خانواده است، حداقل در فرهنگ خوب ایرانی اسلامی ما اینطور هست، و تمرکزمون بر این است که با ارتباط بتوانیم که چارچوب خانواده رو بسازیم. بر این اساس قبل از اینکه به اون مسئله تعارض بپردازم، خیلی کوتاه 4 الگو شناخته می شود با عنوان الگوهای محاوره‌ای و انطباقی. الگوی محاوره‌ای همین حرف زدن‌های ما با همدیگه است در داخل خانواده. الگوی انطباقی اون جریانی از نگرش‌ها و اعتقاداتی است که در خانواده توسط والدین و اعضای بزرگتر دیکته می شود و دیگران بایستی که بپذیرند. بر این اساس خانواده ها 4 دسته میشن: اونهایی که جنبه های محاوره ایشون بالا و جنبه های انطباقیشون بالاست، اینها درشون رضایت طرفین وجود داره، یعنی انقدر با هم حرف میزنن تا توافق بکنن. این الگوهاش هم امروز دیگه پیدا شده، مایل به توافقن، ارتباط بین همه اعضا در همه سطوح با کودک